چند تایی رو همینجوری رندومی انتخاب شد بین سوالاتی که دیشب هم ملاحظه فرمودید، چند تاشو انتخاب کردیم که استاد زحمت بشن پاسخ بفرماین. حتما دوستان حوادث یمن رو رصد می‌فرمان از اخبار. یک از نکاتی که شاید برای همه ما جای تعجب باشه، پاسخ ندادن یمن به حملات آل سعود هستش. میخواییم محبت فهمجام استاد به عنوان اولین سوال پاسخ بفرمان که چرا یمن به حملات آل سعود به کشورش حمله شده اما عکس‌العمل خاصی رو ما شاهد نبودیم. این اولین سوال بود. دومین، دیشب حسالی اشاره فرمودید به دیدگاه حضرت امام در خصوص آل سعود. تعبیرات بسیار تندی که حضرت امام نسبت به آل سعود داشتن که حتی فرموده بودن به این مضمون که اون نفرت و تنفر و بغضتون رو در دلتون نگه دارید نسبت به آل سعود. با توجه به این فرمایشات حضرت امام، چرا دولت ایران هنوز دولت عربستان رو به رسمیت میشناسه، باهاش تعامل داره، برخورد داره، بعضی از دولت مردان ما روابط بسیار حسنه ای با مسئولین دارن؟ و این سال دوم هست. سال سومی هم که محبت بفرمایید پاسخ بفرمایید جناب استاد، بحث تغییرات اخیری است که در آل سعود به وجود اومده. مستحضر این تغییرات که در مدت اخیر به وجود اومد، محبت بفرمایید علت این تغییرات رو هم زحمت بکشید پاسخ بفرمایید. خیلی متشکرم.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگواران میلاد مسعود حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو. امیدوارم که در این شهر مقدس و در چنین شبی دست پر انشالله از اینجا بیرون بریم و دیگه باید خیلی بیورزه باشیم اگر مقصود دلمون رو توی همچین شب عیدی نتونیم از اهل بیت بگیریم. این رو مجرب خیلی خدمتون عرض میکنم، تجربه شده. امامزاده ها، حالا ائمه که جای خود داره، من واقعا خودم خیلی از حاجت هام رو در شب میلاد پدر بزرگوارشون گرفتم و از اینجا هم که از مشهد دارم میرم شیراز و فردا شیراز برنامه دارم، واقعا یکی از اصلی ترین دلایلم اینه که در واقع مشرف بشم به محضر آقا احمد ابن موسی، برادر آقا علی ابن موسی علیهم السلام. این که بالاخره امیرالمومنین دیگه و زرنگ باشید ببینم چه میکنید بگیرید. یک نکته دیگه ای رو عرض کنم، گذاشته بودم احیای نیمه شعبان بگم، اینجا عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، خود حضرت امیر در ظهور نقش کلیدی دارند. یعنی متوسل شدن به حضرت امیرالمومنین برای ظهور، یعنی ما وقتی دعا میکنیم از خداوند متعال میخوام که خدا ظهور نزدیک کنه، دو شخص بزرگوار هستن که خیلی اثر گذارن، یکی آقا رسول الله و دیگر امیرالمومنین. دقت بکنید در دعای ندبه آقا رسول الله رو توضیح میده، بعد امیرالمومنین توضیح میده، بعد یا آقا صاحب الزمان رو توضیح میده. یا در دعای فرج خطاب به آقا رسول الله و خطاب به حضرت امیر، ما عرضه میداریم اکفیانی فانکما کافیان منصورانی فانکما ناصران. این مد نظر شما بزرگواران باش. بالاخره آقا امام رضا هم امامی است که نام مبارکش علی است و من پیرامون اون چهار علی در مشهد صحبت کردم. خب سوال اول رو من پاسخ بدم، این که فرمودن چرا یمنی ها پاسخ نمیدن. چند تا نکته مطرحه. ببینید حوثی ها، این جریان حوثی ها که عنوان به قول این شیعیان زیدی هستن، چهار امامی هستن، اینا بدرالدین، علامه بدرالدین پدر اینها یک آدمی بوده که یمنی ها خیلی دوستش داشتن. حتی بعد فوت شدنش حتی سنی های یمن هم به ایشون متوسل میشن به عنوان یه سید و سادات هم هستن. و برادر بزرگترین امین عبدالملک حوسی که الان هستش، برادر بزرگترش به اسم حسین، ایشون که اصلا اومد قم حوزه علمی چند وقتی هم درس خوند، شدیداً متأثر و تحت تأثیر صحبت‌های امام خمینی قرار گرفت و حتی وقتی برگشت شعار پرچمشون رو چیزایی قرار داد که اصلا خود ما ایرانی‌ها تو پرچممون نیوردیم، پرچممون الله اکبر داره و الله، اما اونها شعار پرچمشون از با الله اکبر شروع میشه، پرچم شیعیان یمن اینه الله اکبر، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، لعنت اللعنت علی الیهود، النصر للاسلام. شما نگاه کنید از الله اکبر تا نصر شروع میشه، بعد لعنت علی الیهود، تو هیچ پرچمی ما نداریم اینجا علنی شده باشه. اینا متأثر، اینا دودشون از آتش ایرانه، این حقیقت هستش، متأثر از امام بلند شد اومد اونجا و بسیار فقیر، یمنی ها جز 10 کشور فقیر دنیا و در میان کشورهای عربی فقیرترین کشور عربی هست. شما نگاه میکنید این تلویزیون نشون میده یه آدم چاخت تو اینا نمیبینید. حالا سوای بحث ژنتیکشو میخوام بگم، یعنی مردمی هستند که حتی یه جاهایش از زندگیشون خیلی ابتدایی باشه ها، اما به غایت سلحشور و رزمنده، درگیر رفاه نشدن. یه رفاه با جنگیدن در تضاد دادن، وقتی یه رابطه عکسی بین گنده شدن شکم و کوچک شدن بازو هست، شکم که گنده بشه دیگه شاخشونه کسی نمیتونه بکشه. خب این خدمتون عرض بکنم، اینها رزمندن و تا الان این جنگ ششمه که این سعودی‌ها علیهشون راه انداختن، اما ماندن. یمن یا مورد دیگه این که هیچ چیزی برای دست دادن ندارن. ما فردا می‌خوام مثلا چیکار کنی اینا رو؟ چی رو می‌خوای تحریم کنی مثلا؟ یه جای دیگه گفتم مثلا اینترنتشون رو می‌خوای قطع کنی؟ قراردادهای مثلا فاینانسشون رو مثلا چیکار می‌خوای بکنی؟ هیچ کاری نمی‌تونی. کسی که چیزی برای از دست دادن نداره خطرناکه. رزمنده‌های خوبی هستند، چیزی برای از دست دادن ندارن. محیط یمن کوهستانیه، نمیشه زمینی باشون جنگید. عثمانی‌ها بارها تلاش کردن 300-400 سال کشورهای عربی رو همه رو بردن زیر سلطه خودشون، اون امپراتوری عثمانی، اما تنها جایی رو که نتونستن بگیرن یمن بود. تا لیبی رو رفتن گرفتن، تا مصر رو رفتن گرفتن، سوریه، لبنان، فلسطین، همه اینا، هم عراق، دو جا رو نتونستن بگن تو کشور اسلامی. یکی ایران، ایران شد یه صدی که از ایران دیگه نتونستن رد بشن. خودشون هم گفتن ما با همه دنیا تونستیم بجنگیم، با اروپایی‌ها جنگ از اروپا گرفتیم، از ایرانی‌ها یه وجب نتونستیم بگیم. یکی دیگه هم یمنه. یمنی‌ها به لحاظ نژادی هم اشتراکات زیادی با ایرانی‌ها دارن، اینا ایرانی‌ان و قبایل عرب هم بودن، بینشون رفتن ازدواج کردن، زاد و ولد کردن. میخوام بگم اهمیتی برای ما نداره، خب اما میخوام بگم یه همچین سابقه یه هم یمن داره. مسلمان شدنشون هم به دست حضرت امیرالمومنین بوده و جالب این که آقا رسول الله اول خالد بن ولید رو میفرسته، خالد بن ولید میره اونجا کشتار میکنه، اونم خالد بن ولید رو شکست میدن، برمیگرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. حضرت آقا رسول الله فرمود حالا ببینید کار فرهنگی کردن چه جوریه، حضرت امیر رو میفرست اونجا، حضرت امیر با صحبت اینا رو مسلمان میکنه. فلزا محب اهل بیت همشونا، حتی سنی‌هاشون هم محب اهل بیت، و شیعه که جای خود داره. خب این شاخصه های جمعیتشون هم کم نیست، 2 میلیون فقط از عربستان سعودی کمتره، عربستان 27 میلیون و 25 میلیون جمعشون خیلی زیاده. یمن نقطه متراکمه. بعد اونجا به خاطر موانعی هم که داره یه تکثیر انداز میتونه جوری ارتشی رو بگیره که کوب بشینه، کی میخواد از اینجا درد بشه؟ به خاطر همینم آل سعود نگران خودش حمله زمینی، دقت بکنید فقط حمله هوایی میکنه یا از دریا با این ناوهای آمریکایی و مصری شلیک میکنه. موقعیتش بسیار استراتژیک. تنگه باب المندب یک طرفش دست یمنی هست، ته دریای سرخ تنگه باب المندب، نوکش کجاست؟ کانال سوئز. باب المندب یعنی کانال سوئز. فرق نمیکنه بالاخره این یه جایی تو وقتی سرشو گرفتی از تهش هم دیگه نمیشه رفت بیرون دیگه، یا برعکس. الان اون طرف در واقع تنگه که قاره آفریقا میشه، عملا امریکایی ها و فرانسوی ها دارن کار میکنن. خب به زاد ناامنی های این منطقه داره، همین عمله این دزده دریایی سومالی رو شما دیدید دیگه، ناو ارتش میره نجات میده، گرفتن اسیرشون کردن، اونا رو دزده رو گرفتن آوردن روزی نشون تو اوین بودن، فارسی یاد گرفته بودن، برایشون کلاس قرآن گذاشته بودن، دزده روشن آدم میکرد. بعد رو آفریقایی بود برایشون آوردنش اینجا. خدمت شما عرض بشم، این کسی که برسه روی ساحل واقعا دنیا رو میتونه بریزه به هم. برای چی مصر از سمت دریا؟ ببین یمن با دو تا کشور خاک داره، یکی عمان، یکی هم شمالش چیه؟ عربستان. عمان همون اول اعلام بی‌طرفی کرد. کلا تو منطقه این حاشیه خلیج عمان معقول‌ترین کشور بوده. مذهبشون هم اینا عبازیان. نه شیعه نه سنی که شما بعید میدونم تو اینجا مثلا کسی شنیده باشه. اینها ریشه‌شون که متفاوت بوده، الان هم یه قرابت هایی با اهل سنت دارن. عبازی ها از بیخ و بنیان با وهابی ها مشکل دارن، هرچند آل سعود خیلی تلاش کرد که این عبازی ها وهابی بشن. تو میگم به لحاظ مذهبی هم خود همین سلطانشون هم عبازیه. انگلیسی با زد نمی نویسن، با دی می نویسن، عبادی اینجوری می نویسن. یک اقلیت هم با کسی کاری ندارن. پادشاهشون هم اول گفت از ما با هیچ کی کار نداریم. عربستان هم که از شمال اون طرف مرز یمن هم شیعه، یعنی توی عربستان اون طرف مرز شیعه. اینا تصور حمله نظامی رو هم نمیتونن بکنن، تصور حمله نظامی رو هم نمیتونن بکنن به لحاظ زمین. اما چرا یمن الان اینو پاسخ ندن حوثی‌ها؟ به چند تا دلیل. یک، نیمی از این جامعه شیعی، نیم دیگر چیان؟ سنیان. حداقل 15 سال تحت تأثیر تبلیغات چی بودن؟ سعودی ها بودن. اگر یمنی ها وارد حوثی ها وارد جنگ بشن، این گمان ممکنه براشون به وجود، این جنگ شیعه و چیه؟ سنیه. بالاخره هم مذهب خودمونو نذارین. این شیعه ها اگه کلی اینا رو ترسوندن، این شیعه ها اگه حاکم بشن اینجوری میکنن اونجوری میکنن، همتون میریزن تو دریا، همتون رو قتل عام میکنن. تو این حمله هایی که داره صورت میگیره، ببین حوثی ها با صبوری تمام وایستادن یه کاری کنن که مردم یمن بگن تو رو خدا بیار جواب بده. فهمی چی شد؟ الان خود شیعیان زیدی میگن، میگن برو جواب بده. نزدیک 600,000 نفر اومدن ثبت نام کردن برای جنگ با عربستان. این جمعیت میتونه عربستان رو شخم بزنه. اونا مفخورن، اونا جنگ نمیکنن. اولین موشک تو ریاض فقط هواپیماست که دارن در میرن از ریاض. شک نکنید، دلایلش براتون میارم. اما اگر جنگ رو شروع کردن سنی ها از داخل با هم جنگیدن چی؟ عربستان سعودی و امریکا یه کار دیگه هم کردن. همین محور به قولی صهیونی سلفی صلیبی، صهیون صلیب سلفی، این مثلث یه کار دیگه هم کردن. عده‌ای از القاعده رو آوردن اونجا سازمان دادن با ارتشی‌های دولت قبل یمن. اینا الان دارن می‌جنگن. شما هی دیدید در خلال اخبار داره میگه که عربستان سعودی حمله کرد، رزمندگان انصار الله فلان شهر رو گرفتن. اونا حمله هوایی میکنن، اینا دارن یه کار میکنن. انصار الله میخواد خیالش راحت بشه از جبهه داخلی. فرض کنید دو تا جنگو شروع بکنه، از داخل هم با القاعده بجنگه، همون چی؟ از اون طرف. اونا هم شدیداً پیگیرن ساحل رو از دست ندن. به خاطر این بارها نیرو بردن، هلیبورد کردن در ساحل. از آسمون یا با چشتی رسوندن، هی نیرو اضافه کردن که جلو انصار الله بجنگه. تا الان تو دل همین شلوغی ها انصار الله تونسته 3-4 تا استان رو بگیره بره جلو. همزمان که عربستان داشته میزده. یعنی کار خودشو داره معقول انجام میده. اول باید اینجا رو درست کنه. اگه این ور درست نکنه بعدن جنگ از داخل میده. بعد مردم یمن هم به این اجماع رسیدن. امروز مثلا تجمع داشتن. سنی ها اومده بودن. من میخواست از محل اسکانم راه بیفتم. شبکه خبر داشت پخش زنده نشون میداد. این پرچما و اینا رو نگاه میکردم میدم اهل سنت هم اومدن که اینا میگن آقا یکی بده. و این خیلی اتفاق خوبیه که بشه چی؟ انصار الله و ارتش یمن. مثل چی؟ مثل اون جیش الوطنی سوریه، اونا میگن قوات شبیحه، و ارتش سوریه. مثل چی؟ مثل ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی. وزیر دفاع عراق سنیه. تو بگم این استادا، این هنره که تو بیای چیکار کنی بگی نگاه کن من با وحدت امروز دشمن مشترک دارم. ببین اگه وزیر دفاع عراق شیعه می بود میگفتن این شیعه ها دارن چیکار میکنن، نه وهابی تکفیری، سنی میکشن. امروز میگم وزیر دفاع خودش سنی، دهنا چی میشه؟ پس این احمق ها و الاغ هایی که وحدت رو به هم میزنن، به همین صراحت عرض میکنم، الاغ عرض کردم نگرانم اون دنیا الاغ خیر منو بید. وحدت رو هم میزنن اینا، دقیقاً شمشیر دارن میزنن به پشت شیعه، دقیقاً ضربه دارن میزنن به پشت شیعه و هماهنگ شده. مایکل برانس میگه، مایکل برانس معاون سیاسی تو سیاسی تو خاورمیانه میده، میگه ما باید جریانی شیعی به وجود بیاوریم که از درون اینها رو دوچار فروپاشی کند. جریان شیعی یعنی چی؟ یعنی صحبت از خدا و پیغمبر و اهل بیت بکنه دیگه، اما محور رو بچرخونه از سمت اسرائیل. اینو پس چی؟ خوب دقت کن. مورد دیگه این که مظلومیت مردم یمن امروز بر کل دنیا باید دیده بشه. ببینید وقتی اسرائیل حمله میکرد به غزه، چون مظلومیت مردم غزه در کل دنیا اثبات شده است، سریع اروپایی ها میریختن تو خیابون چی؟ تظاهر. چرا الان به یمن دارن حمله میکنن؟ این تظاهرات ها زیاد نیست مثل زمانی که اسرائیل حمله میکرد؟ این ایراد دیگه، این به اون سببه که متاسفانه مظلومیت مردم یمن رو ما نتونستیم رسانه کنیم. این دیگه کار کیه؟ کار ما. عکساش هست دیگه ها، اینو یه هنرمند میخواد کار سخت داره نره دو تا عکسو بذاره کنارم. اسرائیل داره سنیا رو میکشه، یعنی مثل مسلمان اسرائیل، اینجا هم سعودی ها دارن چیکار میکنن؟ مسلمان دارن. این یه پوستر بشه پخش بشه تو فضای مجازی که انگلیسی بلدن، یه کلیپ درست بشه پخش بشه، بگن آقا نگاه کنید چرا اینجا صدای کسی در نمیاد. عرض کردم دیدارهای سران آل سعود با اروپایی‌ها و این کشتار مردم اروپا، بگم شما تو کشتار اینا شریکید. امروز امام جمعه موقت تهران اشاره کرد که مردم عربستان باید مقابل حکومتشون بایستن، چون اونا هم دیگه شریکن دیگه، این ظلم داره انجام میشه، اونو به اسم اینا دارن کارن. خود عربستان سعودی حداقل 6 میلیون شیعه داره که خیلی قابل توجه، و این 6 میلیون شیعه تعداد باز قابل توجهش اثنا عشریان که تو مناطق شرقی عربستان که دقیقاً مناطق نفتخیزه، یعنی پشت بحرین، پشت جزیره بحرین. اینها یعنی یک نکاتیه که اینا جیگر نمی‌کنن خیلی جلو بیان، اما بسیار نگرانن که یک کشوری در یمن شکل بگیره، یک انقلابی به ثمره برسه که با صهیونیسم چیه مشکل داره. مگه در حماس دولت سرکار نمیاد؟ در غزه میان اهل سنت که با اسرائیل مشکل داشت. اینا به شدت نگران اینه. چرا با اخوان المسلمین در مصر پودر کردن ها؟ فقط به خاطر این پودرش کردن که با اسرائیل چه مشکل داشت. شما دیدید مثلا یه خبر میاد میگه که آقا 500 نفر رو به اعدام محکوم کردن. اصلا تاریخ سابقه ندارم چنین چیزایی، هیچ کس هم صداش در نمیاد. این نکته خیلی چیزی. طلال ابن عبدالعزیز، این آقای عبدالعزیز خر بزرگ اینها، سال دیده بودید من راجع به کسی اینطور صحبت بکنم توی سخنرانی راجع به اینا اینطور صحبت میکنم. این عبدالعزیز که اینا بچه هاشن، فهد ابن عبدالعزیز، عبدالله ابن عبدالعزیز، همین گربه گوری های قبلشون، خب 22 تا ازدواج رسمی انجام داد و در برخی از منابع تا 150 تا پسر هم برای او ذکر کرد. در برخی از منابع، برخی منابع دیگه تا 215 تا فرزند. کار هران اونا به افزایش جمعیتشون اهمیت میدن. خب بچه های عبدالعزیز ماهانه 270,000 دلار حقوقشون. 270,000 رو ضرب در 3,300 تومان بکنید. میشه 900 میلیون تومان. از پول نفت عربستان هر ماه تو ماهانه نه سالانه. اینا رو ضرب در 12 کنید. تمام مواهبی که تو هر کشوری هست و تمام خدماتی که تو هر کشوری هست مثل فرودگاه، مترو، هر چیزی که برای آل سعود رایگانه. یعنی اینا لازم نیست پول بلیط پرداخت کنن چون آل سعودن. این میزان همینطور میاد پایین تر. اینه گزارش رویترزه. خب نوه هاشون ماهی 27,000 دلار میگیرن. یعنی ماهی 90 میلیون 100 میلیون چیه؟ درآمدشونه. نتیجه ها ندیده. یه کسی که مثلا نمیدونم خالش مثلا ربطی با آل سعود داشته، خب اینا دیگه حداقل، یعنی یه چیزی از آل سعود از سمت مادری به اسم برده، حداقل ماهی 3-4 میلیون تومان ما رو میگیره. همینطور بر پول عربستان میره تو جیب، پول نفت، پول نفت یک ملت میره تو جیب خاندان آل سعود، بقیه مردم عربستان نه، چه شیعه چه سنی. اینا اصلشو میبرن. سرمایه دارای عجیب غریبی به وجود اومدن. خدمت شما عرض بکنم که همین طلال ابن عبدالعزیز زمانی که عثمانی ها یه قتل عامی از ارامنه انجام دادن، ارمنی ها آواره شدن. یه خانواده بودن، یه دخترش مثلا منایر. اینا وقتی وارد سرزمین عربی شدن، زمان عثمانی ها هست که عثمانی تمام کشور عربی رو گرفته بود، یکی از شاهزاده ها، یکی از حاکم ها، یکی از این استان ها این دختر ارمنی 12 ساله رو دید خوشش اومد. به زور این مسلمونش کردن و بردن دادنش به عبدالعزیز. و اون موقع 45 سالش بود. خدمت شما عرض بشم، با این بعد دختر ازدواج کرد و همین طلال ابن عبدالعزیز از او به دنیا آمد. معروف هم هستش که تو زناش عبدالعزیز همین ارمنیه رو از همه بیشتر دوست داشته، خاطر زیباییش و اینجور چیزا. همین آقای طلال ابن عبدالعزیز یک مصاحبه میکنه با شبکه فاکس آلمان. خوب دقت کنید، اینقدر سنگین شد نتیجه این خبر باعث شد که سریع بیا تکذیب کنه. اما از اون تکذیبیه که به قول غلط کردم گفتم، اما گفت تو خود عربستان الان اختلافات بسیار جدی به وجود اومده سر جنگ با یمن. بهتون بگم عده زیادشم که ما اصلا نباید اینو به جنگیم، اشتباه داریم میکنیم، داریم دنیا رو علیه خودم میشوریم، داریم پدر سوختگی درونیمون رو میکنیم، داریم خودمون شرایط فراهم میکنیم که اینا بتونن حمله بکنن، زمینه حمله بکنن. من که نمیجنگم، تو میجنگی؟ شازده دارن به هم میگن. این تغییر تحولام تو همین حوزه است. حالا اونا رو بیشتر توضیح میدم. ایشون تو مصاحبه شبکه فاکس آلمان این عبارتش میگه عربستان به همپیمانان خود گفت که با تحریک و تهدید ایران ماجراجویی نکنن، چون این جغل مغله های این مثل امارات و قطر و اینا هم دوم در آورده بودن. تیم اصلا میدونید دیگه، عربستان خیلی سعی کرد یک ائتلاف اسلامی به وجود بیاره، نه عربی. ترکیه و پاکستان هم خواست بره وسط. ترکیه و پاکستان هم حرفای ایران شنیدن، فهمیدن که نباید بره وسط. حالا چیا رد و بدل شده الله اعلم. فهمیدن که چی نباید بیان وسط. اونا اعلام کردن ما نمیایم. چه این وزیر فکر کنم امور خارجه امارات بود که کوری خون برای پاکستان. اینا چجوری موقع پول گرفتن پیش مایید، موقع وسایل مالیتون رو با ما میبندید، سیاستتون رو با تهران، که مثلا بعد مثلا ما جواب شما هم خواهیم داد. که فقط وزیر دفاع پاکستان خندیده بود که مثلا تو امارات مثلا چی هست دیگه، پاکستان بالاخره قدرت نظامی تو منطقه است، قدرت اتمی هم هست، بمب اتم داره پاکستان. حالا پاکستان داشته باشه ایراد نداره، ایران انرژی هسته‌ای داشته باشه ایراد داره. اصلا خیلی از کشورها که بمب اتم رسیدن میبینی چرا میگفتن چون همسایه‌ام بمب اتم داره من باید داشته باشم، خطر برام. پاکستان و هند رو همین عنوان اتمی شدن، درسته؟ خب این پاکستان چسبیده به ما انرژی هسته‌ایش هم نباید داشته باشه. دا شاهد ظلمی تو این دنیا داره میشه. اینا شروع کردن یه سری شاخشونه برای ایران کشیدن. جغله‌ها شروع کردن شاخشونه. ببین چی میگه اینجا طلال ابن عبدالعزیز، خودش از بچه‌های عبدالعزیز، برادر همینه.
سلمانه.
این میگه که عربستان و همپیمانان خود گفت که با تحریک و تهدید ایران ماجراجویی نکنند، زیرا اگر ما این اقدام را انجام دهیم بدین معناست که دروازه آتش جهنم را به روی خودمان گشودیم. یعنی اگه ایران جدی بخواد چیکار کنه، واکنش نشون بده، نیروهای ایران عین عبارت میتوانن عربستان را طی 24 ساعت نابود کنن. وقتی 16 اینا میاد میره این حرفو میزنه، نیروهای ایران تو 24 ساعت میتونن عربستان رو نابود کنن. و همینا پس خب چرا اینا به ایران حمله نمیکنن؟ این کشوری که دور تا دور ما اسرائیل، این کشور عربی، آمریکا جرأت نمیکنن. یکی از اصلی ترین دلایلش جنگ 8 سالمون ها. ببین چی شد دیگه، ما یک سال و نیم بعد جنگ رسیدیم به مرزامون. بعد یه استراتژی امام مشخص کرد. امام گفت تعقیب متجاوز. گفت این جنیس هایی زن بزنی در بری. حالا ما دنبالت میاییم. معروف خود اوباما دیدید چی گفت؟ سر مذاکرات گفت با ایرانیا نمیشه جنگید. اینا نشون دادن 8 سال قبلا جنگیدن با دست خالی جلو کل دنیا. با ایران میتونی جنگو شروع کنی. تونستن، کاری نداری، دکمه است. هر کسی میتونه جنگ. همینا رو میتونه با هر کدوم اینجا دعوا درست کنه. شروعش با توه، پایان دادنش با تو نیست. صدام یه غلطی، یه خریتی کردن توش موند. خب شروعش با او بود، اما تموم کردنش با او بگید نبود. ما دیگه رفتیم فاوو گرفتیم، صدام نابود شد. بعد ما اونا اینا رو هم میبینن. هزینه و هزینه نبرد با ایران بسیار بالاست برای کشورها. فکر کنه آمریکا اگه این هزینه نبود 1000 بار با ما حمله کرده بود. نمیتونه نتک گزینه نظامی روی میزه. یکی از مفترین زراییه که من تو این چند وقت شنیدم. به همین سراحت گفتیم سران زر داریم، زور داریم، تزویر داریم، سران زرم داریم. همین زور و زر و تزویر آدم به زر میرسونه. به زر مفت میزنن، کنتور که نمیندازه، شروری داره میگه. اون اگه میتونست مثل حمله صدام به ما یهویی شب حمله میکرد. وقتی تو خواب ناز بودیم حمله میکرد. جیگرش رو نداره بهتون بگم. اونا میدونن میتونن حمله کنن، اما تموم کردنش دیگه با خودشون نیست. چون وقتی میره رهبری میاد میگه اگر اینا دست دست با خطا کنن ما تلاوی و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، اونا میدونن رهبرانش یه اهل لاف زدن. میدونید دیگه سید حسن نصرالله اسرائیلیا حرفای سید حسن نصرالله رو از سران خودشون بیشتر قبول دارن. این سید حسن نصرالله بگه انتقام میگیره مطمئنن. سر ماجرای سردار الله دادی ما و پسر اماد مغنیه وقتی به شهادت رسوندن، 4 نفر به شهادت رسوندن، سید حسن نصرالله اومد گفت به کلمتین، فقط 2 کلمه، پناهگاهاتون آماده کن. منتظر بودن. گفتن ما هم تعیین میکنیم زمان و مکان پاسخ دادن. 17 اسرائیلی کشته نوازش. وقتی سید حسن نصرالله و جریان حزب الله برای سوریه وارد جنگ شده، قطعاً برای ایران 100 برابر وارد جنگ میشه. والله به خدا قسم کمتر گزینه‌ای برای جمهوری اسلامی مثل این شیعیان حزب الله لبنان کارساز بود. سر تا پای اینا رو ما طلا بکنیم که نکردیم. دارن جان میدن، خون میدن برای دفاع از شیعه. شهید ربیع قصیر، این آدم ازدواج کرد تو لبنان، جهیزیه شما جهیزه زنش رو بعد از ایران بخرید. توف بر ما. شهید ربیع قصیر به زنش گفت از لبنان نباید خرید کنی، این همه هزینه بار با هواپیما. گفت همه رو باید بری از ایران جنس ایرانی بخری که پول شیعه بره تو جیب شیعه. بعد از اینجا بلند شید برید عربستان سالی یه بار، برید از این پاساژ تو اون پاساژ. اون گولایی که میخوره تو تن شیعه تو شریکی. بابا داری میری لاقل برو تو مدینه شیعیانش خرید بکن. فهمید چی شد؟ ربیع قصیر اینه. بعد میدونی چجوری شهید میشه؟ فرق اون با من نخاله تو همینجاست دارم آتیش میگیرم، دارم حرفو میزنم. اون شهید میشه و 12 تا تانک مرکابا زد. یه مجاهد در حرف هم جهاد داره میکنه، در عمل هم نشون میده. صبح از خواب بودر شد به خانوادش گفت ظرفا رو امروز من میشورم، نهارم من درست میکنم. گفتن چی شده تو کار خونه میکنی؟ خندید گفت کارم تمومه. گفت چرا؟ گفت دیشب مولام خواب دیدم، حضرت امیر اومده به خوابم جانم، حضرت امیرالمومنین اومده به خوابم فرموده یا ربی عجل، ربی عجل کن، ان حور العین فی انتظارک، حور العین داره انتظارتو رو میکشن، ان ابواب الجنه لک مفتوحه، درهای بهش برای تو باز شده، یا ربی عجل. گفت کار من تمام، مولان وعدمو داده. همون روز بعد از ظهرش با خانمش سوار ماشین شد، پهپادهای اسرائیلی با موشک زدنش. اینه میدونی دیگه، ازدواجش هم اومد همین حرم امام رضا زن گرفت، خبر دارید؟ این عاشق یه دختری شد که اصالتاً لاری بودن، اما از این لاری ها خیلی با خارج ارتباط داره. اصلا شما برید لار تعجب کنید، روزی یکی دو تا پرواز به کشورهای عربی و آفریقایی و اینطوری. اینا ساکن اما چی بودن؟ افریقا بودن، یعنی ایران، افریقا، لبنان محل ترددشون بود و بیشتر هم به اون سمت بودن، بیشتر به سمت عربی بودن. خدمت شما عرض میکنم، این عاشق این دختر شد، استخاره کرد، بعد اومد رفت پیش سید حسن نصرالله، گفت اینطور شده، گفت یه صدقه سنگین بده دوباره استخاره کن. صدقه سنگین که داد، شب تو خواب رهبری رو در خواب دیده بود که یه انگشتر داره بهش میده. میاد همین رو برای سید حسن نصرالله تعریف میکنه، میگه این رهبری نماد ایرانیاست. خب برو حرم امام رضا، کار تمام. اینجا از لبنان بلند شد اومد حرم امام رضا. دل مادر دختر اصلا راضی نمیشد، چی شد اینجا با امام رضا، چی گفت؟ برگشت مادر راضی. من مستندشون خودم دیدم، مادر همین دختر که دخترشون هم شهید میشه دیگه، خب خودش داره تعریف میکنه، میگه من ناراضی بودم به خاطر اینکه تو حزب الله میگفتم این شهید میشه، یهو برگشت نظرم. خداست دلها رو برمیگردونه. بعد ازدواج میکنه و زندگی خیلی خوب و خوشی هم داشتن و تا میرسه به حمله جنگ 33 روزه و این اتفاق میفته. این بچه حزب الله اینجوری، این فیلم مادر شهید حزب الله دیدید جنازه بچه‌شو میارن شروع میکنه صحبت کردن، اونجا باز اشاره میکنه به ایران و حرم امام رضا و میگه پسرم علی جان، اسم پسرش علیه، من گریه نمیکنم، چون میدونی که میدونم دوست نداری گریه کنم، ما گریه هامو نگه داشتم برای اهل بیت، مامان جان شرمنده، باز زود باید خدافظی کنم برم، روضه اهل بیت دارم تو خونه. کنارش دو سه نفر میزنن زیر گریه با موبایل، تیم تو اینترنت هست، ما تو سایت مساف خودم مساف دات آیار گذاشتیم. بعد دارن گریه میکننش، بعد میگم یکی داره گریه میکنه، بره بیرون، پسرم دوست داره کسی گریه کنه. این مجاهد رو بذار کنار عراض لوباش تکفیری، زمین تا آسمان کسافت هایی که به جهاد نکاح و تجاوز و آدم کشتن و سربریدن و این کسافت کاری ها افتخارش، اینه که با امیرالمومنین رو با دنیا عوض نمیکنه. میشه خوشگلتر از علی بن ابی طالب برید پیدا بکنید؟ والله العظیم مشتریم تو زیارت جامع میگیم خدای ما از اینا بهتر نداریم، اگه داشتیم اونا رو معرفی میکردیم. این جبهه لبنان شما اونجا ببینید، اینا نگرانن که ایران از طریق حزب الله لبنان پاسخ میده، از طریق سوریه پاسخ میده، از طریق پس نبرد با ایران فراموش شده است. اینا دوست داشتن ائتلاف اسلامی به وجود بیارن. یمن رو دقت کنید، چاله بزرگ برای ایران میدونستن عزیزان، چاله بزرگ برای ایران. گفتن بحرین نتونستیم ایران گیر بندازیم، با یمن چیکار میکنیم؟ پای ایران میکشیم وسط، از مصر گرفته تا همه کشورهای عربی جمع شدن، یه ائتلاف عربی درست میکنیم، حمله میکنیم. چی؟ اگه ایران هم وارد شد جواب. بعد دیدن نه، غلط اضافه کردن. اولا ائتلافشان اسلامی نشد، چون همه کشورهایی که شدن چی بودن؟ عربی بودن، یه مش صهیونیست، آمریکا، انگلیس، اسرائیل. حتی عربی هم نشد، پادشاه عمان که مرز زمینی داشت و برای اینا خیلی مهم بود گفت من مداخله نمی کنم، برخی دیگر هم سریع کشیدن چی؟ عقب. یک کسی مثل عمر البشیر سودان رو خریدن، پول بهش دادن، گفتن بیا و پول میدیم تو بگو طرف مایی، 1.5 میلیارد دلار در سال، سال 1.5 میلیارد دلار عربستان تعهد کرد که پول بده. پاکستان هم پدر سوختگی در آورد، در عمل که نیومد، اما یه سری خلباناشو فرستاد بابت هر پرواز. اینجا براتون میخونم، خودش طلال ابن عبدالعزیز میگه، میگه خلبانهای مزدور آمریکا، اسرائیل، مصر و پاکستان در قبال هر موشکی که شلیک، نه هر پرواز، هر موشکی که شلیک میکردن 7500 دلار از ما پول میگرفتن. فکر کردن خلبان عربستان هم دارن میجنگن. خلبانه کجا بودن؟ آمریکا، اسرائیل، مصر، پاکستان. پاکستان عدد خلباناشو فرستاده اونجا بیان بمباران بکنن و چی برگردن بابت هر اون. یعنی مصر برگشت به عربستان سعودی گفت 200 میلیارد دلار پول بده من کلا کنترلات میام جنگو برم دارم. یعنی پدر سوخته ها همه چی شده چی پولی. به خدا یاد معاویه میافتن که همه رو با پول میخرید که علیه امام حسن چیکار کنن بجنگن. دیگه گذشت اون دوره، اونجا مولامون امام حسن کسی رو نداشت، اینجا شیعه دیگه اونطور نیست. با باهوشی و هوشیاری علاوه بر مدیریت شیعیان داره جهان اسلام رو هم چی مدیریت میکنه. این میطلبه که یک رهبری باشه که بتونه مدیریت کنه، به وقتش نعره حیدری بزنه بترسونه آدم، به وقتش هم دست پدری بکشه رو سر برخی از اینا. حماس مثلا یه لنگ و لغت های انداخت دیگه سر ماجرای سوریه، بعد خودشون به غلط کردن افتادن بعد اینکه مصر اینجوری شد. خب با این وجود ما دست پدرانه به سرشون کشیدیم. یعنی دیدی اشتباه کردی دیگه از این اشتباه ها نکن. خب هر جا اینها ورود کردن، این جدی به شما دارم میگم، دارن میرن به نفع جبهه مقاومت تمشن. عراق اومدن رفتن، عراق حکومت شیعه اومد سر کار. سوریه اومدن گفتن بشار اسد نباشه، دو هفته تمومه. ما گفتیم باشه، آمریکا گفت نباشه. آمریکا و تمام این نخاله های سرسپرده گفتن نباشه بشار اسد. ایران گفت چی؟ حرف ما شد. 5 ساله. درسته؟ پس نترسید. اونا گفتن داعش حمله کنه کربلا و نجف و بغداد رو هم بگید. بگیره. ما گفتیم غلط کرده، داعش کی باشه؟ اومدیم پسش زدیم. حالا که دیگه داعش رو به نابودی تو عراق، آمریکا اومده میگه منم هستم، این نخوده رو داریم میزه پدر سخته تو باش، میخواد مصادره کنه. پس نتر، اینا اولدرون بوله، ما خدا رو داریم. خطر اونجاست که ما از درون بشکنیم. بعد این آقای طلال ابن عبدالعزیز میگه که سربازای ارتش عربستان از ترس این که به دست نیروهای یمنی کشته شون، عده قابل توجهشون فرار کرده بودن علی مرزا. اینا میخوان بجنگن. پس یمن گذاشته اجماع صورت بگیره، حواسا چی جمع بشه، دوزاریا بیفته که این جنگ شیعه و سنی نیست، جنگ اسلام است و کفر، ولو اون طرف قرآنم بخونه. اثبات بهتون بشه، ببینید مظلومیت مردم یمن رو باید فریاد بزنید. اینو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. سر سوال بعدی که این تغییرات اخیر در آل سعود به خاطر چی بوده، من خدمت شما بزرگواران عرض بکنم و سوالی که پیرامون امام بود رو آخر جواب میدم. ببینید عزل مقرن ابن یا مقرن ابن عبدالعزیز، ببینید دیگه کلن بچه های عبدالعزیز میتونن شاه شن، یعنی برادرها. 7 تا از اینا از یه مادر بودن، پدرشون که یکیه. چند تا زن داشته؟ معروف بودن به سدیری ها، 7 سدیری اصلا معروفه. زمانی که اینا یکیشون دیگه اولشون شد شاه، زمان فهد، یعنی اون بزرگ مهمترینشون ببخشید، چنان قدرت داد به برادرای تنی خودش که دیگه کسی فکر نمیکرد اینا بتونن چی؟ برادرهای هم اینا دیگه همشون سنا زده بالای 70 و اینا. خب الان سلمان هم داداش هم ملک عبدالله بوده، ملک عبدالله هم داداش فهد بوده. همزمان که مثلا فهد پادشاه، ملک عبدالله پادشاه بود، 2 تا از ولیعهد مردن. یعنی ولیعهد میشد میمرد یارو، میشد 85 سال، 80 خورده سال. اینا دیگه کوچیکاشونن. کوچیکترینشون همین مقرن ابن عبدالعزیز، این باید طبعا میشه ولیعهد دیگه. این مخالف سلمانه، اختلاف دارن با هم دیگه، و مخالف حمله به چی؟ یمن. شما دیدید که توی یک کودتای عجیب غریب سلمان اینو چیکار کرد؟ برکنار کرد. توی خطابه تلویزیونی هم که مردم عربستان داشت گفت خودش استعفا داده، یعنی استعفا اوندونده بودنش دیگه بنده خدا رو. خب گفتن فلان، اما این به این سادگی حل شدنی؟ چون اینا نفوذ دارن، بقیه هم حساب کار خودش. بعد چیکار کرد؟ اومد شکست ماجرا رو. کیو کرد ولیعهد؟ بعد یکی از داداشای خودش ولیعهد بشه، پسر داداشش رو ولیعهد گذاشت. یعنی داره آماده میکنه شرایط عربستان رو که اگه این داداشا تموم بشن جنگ صورت نگیره. الان که یکی از اینها هنوز زنده است، اینو برای مردم عربستان چیکار کنه؟ جا بندازه. اما الان شاهزاده ها میگن چرا این نوه؟ چرا نمیگن پسراش نیستن، پسر عبدالعزیز نیستن دیگه، کیان؟ نوه عبدالعزیزه. خب این خیلی سر و صدا کرده. اینا میگن ما تا الان هم چند ده نفر از شاهزاده آل سعودی یا خودکشی کردن یا تصادف کردن یا شب خوابیدن دیگه بلند نشدن، دارن حذف میکنن، افتادن به جون هم دیگه. اینا عنایت داشته باشید، اینا نکات مهمیه. خب سعود الفیصل 40 سال وزیر خارجه عربستان بود، یک آدم پدر سوخته ها، چیزی میگم یه چیزی میشنوید، این رو هم برکنار کرد. اصلا شما برای اینکه این ماجرا رو بهتر تشخیص بدید، بالاخره اینا خلقیات دارن. سلمان این پادشاه کنونیشون نماد تندرویه در عربستان و ارتباط با گروه های چی؟ تکفیری. اونا دیگه شون که خورده پرگماتیستن، یعنی عملگران، هدف وسیله رو توجیه میکنه، یه جایی میگن زیاد با این تکفیری چرخیدن به سودمون بگید نیست، بقیه هم باید داشت. اینا این نگاهشون اینطور نیستش. این که افتاد اختلافا خیلی زیاد شد و مقرن و متعب و فیصل اینا همراهشون نبودن، اختلاف به وجود اومد. آمریکاییان خیلی نگرانن بعد سلمان. شما بگم آمریکا نگران نفته، اگه یه جنگی شروع بشه حمله میشه چاهای نفت عربستان. ما چشون که نمیکنن، چیز واضحه. عربستان روزی 11 میلیون بشکه نفت داره تولید میکنه. فروش نفت ما به کشور خارجی 1 میلیون بشکه است. در 3 روز معادل 1 ماه ما نفت میفروشه. اصلا دلیل این که قیمت نفت رو قبل از حمله به یمن آوردن پایین فکر برای چی بود؟ عربستان تولید برد بالا، آمریکای خود نیازاش کم کرد، نیازها رو کنترل کرد، اون ذخیره سازی هم که انجام شده بود بیشتر کردن، اون شنهای نفتی کانادا رو هم بیشتر کردن که قیمت نفت چی شد؟ اومد پایین، که اگر جنگ شد دوباره رفت بالا دنیا کوب نکنه، که دنیا کوب میکنه، چون دنیا همه چیش رو پوله. قیمت نفت بره دنیا بسیاری بره بالا، بسیار از اقتصادها در دنیا ورشکست میشن، نمیصرف دیگه، نمیتونن کالا تولید بکنن، ورشکست میشن، کسی نمیخره. شما نگاه نکنید ایران، ما چون خودمون نفت خیزیم بحث انرژی اینقدر شلوول و راحت داریم میگیریم، چند وقت بنزین اینجوری کردن خیلی چپ چپ نگاه میکنن و بهشون برمیخوره، میشه جونتون. ایران به تنهایی معادل کل چین گاز مصرف میکنه، مردم ایران 1,250,000,000 جمعیت، ما 70 میلیون جمعیت، یعنی همین 1 میلیارد خورده، اون خورده 3-4 برابر ما. اصلا واقعا شرم‌آوره. بخاری تو کرد یا پنجره ها با اسراف، کدوم اسلام همچین چیزی میگه؟ خدا ما لطفاشو کرده، من میگم این نفت نمیدوشیم چیکار میگرم الان. خب اونا اومدن این کار رو انجام دادن، قیمت نفت رو آوردن پایین که بتونن چی بشه؟ که اگه رفت بالا بشه 2 برابر مثلا. اما اینا نمیتونن خیلی زیاد نگه دارن. ببینید این منطقه، منطقه فقط نفت عربستان نیست، خود باب المندب کل نفت اروپا داره از این منطقه میره. یعنی حتی اگر از عمان تولید میشه، حتی اگر از ایران میخرن، میاد از کجا میره اروپا؟ فکر کردی میرن کل قاره آفریقا رو دور میزنن؟ مغروم به صرفه نیست. از اونجا اگه جنگ بشه فکر همجر کشتی دلش خواست میره میاد. ایناس آمریکایی‌ها رو به خطر انداخته. آمریکا دوست داره این اتفاقات یه خورده چی بشه؟ آروم بشه. به خاطر همین اینا سعود الفیصل رو برداشتن با عادل جوبر جایگزین کردن. که عادل جوبر چون سفیر آمریکا تو واشنگتن بود به آمریکایی‌ها نزدیکه، یعنی در واقع یه پوان داد به آمریکایی‌ها، کسی که وزیر خارجهشون که به آمریکایی‌ها چیه؟ مچ‌تر، نزدیک‌تر، یه خورده آمریکایی‌ها رو... یعنی الان آمریکایی‌ها نگرانن. متوجهی؟ ببین اوضاع منطقه شیر تو شیر ریخته به هم، هیچ کی نمیدونه چی به چیه. شما فکر نکنید خیلی کنترل شده داره پیش میره، نه بابا، اگه کنترل شده پیش میره اون دستور آمریکا اجرا میشه. به حمد الله، به لطف خدا ما همه برنامه‌شون ریختیم به هم. خب اینم افتخار میکنیم که این کثافت‌ها رو نقشه‌شون داریم می‌ریزیم به هم. شما دیدید بعد از جنگ با جنگ اسرائیل با غزه، بلافاصله بعدش کابینه رژیم صهیونیستی تغییر میکرد. دیده بودید؟ ببینید چرا؟ چون اختلافات زیاد میشد، دولت نمیتونست ادامه بده، مجبور بودن چیکار کنن؟ کابینه رو ترمیم. این دقیقاً مثل همونه. بعد از جنگ داره کابینه رو چیکار میکنه؟ ترمیم میکنه. حتی یک جای موجب سقوط کابینه میشه. یعنی اینا باید منتظر سقوط خودشون هم باشن. الان این مثل یه این سلمان جونور یه جوری که خورده زمین دوست دارم خودم جسم سینه‌خیز بره. گویا رو خورد زمین برای اینکه روش کم نشه. بلند نشد خودشو بتکونه تا ته هم جسم سینه‌خیز رفت دیگه. خب الان اینجوری اینها این سلمان تکفیری سعودی پاسخش را از فرزندان سلمان من اهل البیت خواهد گرفت. خب ان شاء الله. منتها میخوام ما مردم دیگه توجیه بشیم. ما باید کمک کنیم. کمکمون چی؟ امروز در عرصه رسانه خیلی کمک میتونیم بکنیم. بله شما نمیتونید به اسلحه دست بگیر به جنگی. صلاح هم نیستش. شما خیالتون راحت باشه. نظام و مملکت اونطور که باید پیش بره کارشو چیه؟ انجام میده. حالا اگه دو تا نخاله شرور رمی وسط بگیر این اصلا قابل توجه نیستن. اون کسی که تا الان با تدبیر خودش ایران رو در سوریه، در عراق، در لبنان خوب تونسته جریان رو مدیریت بکنه به عنوان فرمانده کل قوا، این بقیه رو هم پیش میبره. جایی که خودش مدیر مستقیم بوده کارش درست برای سر خوب پیش رفته. شما نگران اینجور مسائل نباشید. اونها هم میدونن که کریخونی رهبران ایران بسیار چیه؟ جدیه. و پسر خودش رو آورده کرده معاون ولیعهد. این داره شرط رو فراهم میکنه. چون این ولیعهدی که گذاشته سنش هم بازم بالاه. میخواد یه کاری کنه که دیگه پسر بازم با همین حالت داره فرزند خودش هم چیکار میکنه؟ جایگزین میکنه. قبل اینم پسرش وزیر دفاع بود. یه بچه شما میدید اینجوری با ایستاده که درشتی هم داشت. اینا وقتی این عبد منصور هادی وقتی رفت به عربستان این ازش شما که نشون میداد تو هواپیما نشسته بود داشت هدایت میکرد جنگ و فلان این بحثا رو. پس این تغییرات نشون دهنده اختلافات بسیار جدی است. چون ببین صلاح نیست وسط جنگ آدم بیاد چیکار کنه تغییرات انجام، چون دشمن میفهمه که چیه خرابکاری صورت گرفته. خب خوب شده الحمدلله فلان. الان این اجماعی که توی یمن صورت گرفته این پس لرزه ها اینا ادامه خواهد داشت، چون خود اینم الان نزدیک 80 همین سلمان سنش زیاد اینم یه سال دو سال دیگه کمتر بیشتر می که من بعید میدونم اینا به سال و اینجور چیزا حتی بخوان بکشن، یعنی اوضاعشون به هم ریخته میشه دعواها و درگیری‌ها و فلان. بعد تو این هیروبیر میتونه چی بشه؟ پای تکفیری ها باز میشه به کجا؟ عربستان. و اینا دنبال چی هن؟ پول. دنبال چاهای نفت. دعوا دور چاهای نفت. الان میبینید پالایشگاه بیجی چقدر دورش جنگه. داعش نفت رو بشکه نفت سوریه رو بشکه $30 میفروخت به آمریکا و اسرائیل. $30. یکی از دلایل دیگه که نفت آوردن پایین با همین داعش بود. اینا وابشه اصلا شیر تو شیری میشه ها. یعنی واقعا من یکی خودم نمیتونم تحلیل کنم چی به چی میشه. طبعا هم اگر وارد بشن اول از مدینه شروع میکنن چون شیعه زیاد داره و از مناطق شرقی عربستان که چیه؟ نفت داره. یعنی چون عربستان خودش توان نظامی نداره میاد از چیکار کنه؟ این مزدورها رو بیاره لب مرز، اینا برمیگردن پاچه خودش هم میگیرن. مورد آخر هم عرض بکنم خدمت شما بزرگواران، این که خیلی هم تو سوالا بوده که آقا اگه دیدگاه امام اینه چرا بعد از امام دولت‌های مختلف، حالا برادر بزرگوارم مثلا دولت رو اسم می‌بردن، فقط یک دولت مد نظر نیست، چرا دولت‌های مختلف این رویه رو پیش می‌بردن؟ چون اشتباه می‌کرد. همین من به هیچ وجه نمی‌پذیرم. آل سعود از همون ابتدا اگه امام رهبر ما بود، ببین آخه یه عده امامو میگفتن آخه بذار الان اینو بگم دیگه چیکار کنم. والا مشکل. برعکس امام جز مظلوم‌ترین رهبران دنیا بود. آ جوونا خوب گوش بکنید. بزرگتر بعضی از شما اصلا بعد از رحلت امام به دنیا اومدید. چیزی از امام نمیدونید. صحیفه رو هم نرفتید بخونید. که صحبت‌های امام بشه که باور امام همچین نکته‌ای گفته. حالا بعضی به من میگن دانش میگن استاد صحیفه جلد فلان صفحه فلان چی گفته امام؟ خب چی ببین امام نگاهش اصلا با یک جریاناتی در داخل کشور ما چی بود؟ متفاوت بود. امام خدا رو قدرتمند میدونست. یک سری از آقایان خدا رو قدرتمند بگی میگفتن ید الله مغلوله، دست خدا چیه؟ بسته است. امام مثلا وقتی من در خاطرات یکی از همین آقایان خوندم، چون خاطراتی هم که نقل میشه از امام شده داستانی، یارو اومد تلویزیون خاطره نقل کرد از امام، گفت امام وقتی فلان کشتیگیر ما آمریکا و شوروی رو شکست داد و ایران اول شد و آمریکا و شوروی دوم سوم شدن، وقتی سرود ایران رو میخون امام تو تلویزیون اینو نگاه کرد، اشک مبارکش جاری شد. بعدن اون کشتیگیر اومد یه مصاحبه کرد که عزیزم این مسابقه که شما فرمودید یک سال بعد از رحلت امام من انجام دادم. شون اعتمارم بعد از رحلت امام هم ارتباطات داشته، احضار ارواح میکرده، چه کار میکرد الان. اینا دیگه شما قضاوت با چی؟ با خودتون. جالب هم هست خاطرات نقل میکنه که کسی دیگه هم حضور بگید ندارد. اینم خیلی در نوع خودش جالبه. میدونی مثل چیه؟ مثل جعل حدیث از پیغمبر. این همونه دیگه، چه فرقی داره؟ یارو میگو سمعت من رسول الله، شمید من شنید رسول الله. مفتن. بابا این ابو هریره اینقدر حدیث شرح کرد، یه صدای خوده چرا با عایشه در اومد، گفت بابا من زن پیغمبرم، من میتونم بگم یه جایی هیچکی نبود، من و پیغمبر تنها بودیم، تو اینا رو از کجا در میاری میگی؟ ببین صدای خود او در اومده. برگشت کمی فکر کرد چی بگم، گفتش که ببخشید عذر میخوام، این چقدر بی حیا بودین ابو هریره. برگشت که تو مشغول عشق بازی بودی با پیغمبر، حرف پیغمبر گوش نمیدادی. یک بار دیگه احتمال اولین پنپای تاریخ مال ابو هریره بود، من اثبات میکنم. چون یه نفر بهش میگه بابا این احادیث رو یه چیز از پیامبر نقل کرد، خیلی عجیب بود. گفتن اینو از پیامبر شنیدی؟ گفت نه تو جیبم در آوردم. فرمان پنفه تاریخ مثلا جون پنفه تو جیبم دارم. برخورد. خب نقل کردن حالا پیامبر ورد و بیار بگیم. یارو از اسرائیل اومده بود، میگم ببخشید فلسطین. اومده بود از شهر عکا، اومد پیازه‌ش رو دستش باد کرد، رفت به ابو هریره گفت جون مادرت یه کاری کن پیازه ما تو این آفتاب خورد. پوسید که کاری نداره. رب بالا من ایوه الناس سمعت من حبیبی رسول الله، از حبیب دلم، از دوستم، از یار دلم رسول الله شنیدم. من اکله، هر کس بخوره، بسل اکه فی مکه، بسل اکه تو مکه همچنین مست... وجب له جنه، بهش برش واجب. ریختن یارو رو با گاریش ریدن بودن پیازه رو. خب آقا پدر سوختگی که شما بکنه مثلا شاخ و دم داره یه نفر مثلا. آقا اینا میگفتن پیامبر، چون پیامبر استناد داشت برای اینکه بتونن خودشون رو آبرو بگیرن، هی بس میکردن به کی؟ به پیامبر. همیشه این هست، یعنی همه برمیگردن به قبلیه چیکار میکنن؟ استناد میکنن. جالب شما ببینید الان مثلا چند تا جریان تو کشور ما هی به امام استناد میکنن، با هم توی خیلی از چیزا مخالفن اما هی به امام چیه؟ استناد. یه چیز واضحه به شما میگم بابا، حرفای امام تو صحیفه است برید بخونید. فرفه اینا چیکار دارید؟ برید بخونید ببین امام چی میگه. من فرمایشات امام پیرامون آل سعود براتون میخونم. قضاوت با خودتون. در دسترس همه تو اینترنت مثلا صحیفه امام، اصلا تو اینترنت مثلا آل سعود امام در از منظر امام خمینی ببین چه چیزایی میگه. اصلا باورتون نمیشه. امام نگاهش الهی، امام مثلا اینا چی کمی خاطراتش که همینا نوشته بود که من چندین بار جدا جدا پیش امام بودم. وقتی امام فرمود وقتی آمریکا وارد خلیج فارس شد ناوش، اولین ناوش که وارد شد بزنید، نترسید، بزنید. من بهتون میگم، میگه ما نترسید. چرا؟ امام گفت خدا با ماست. خدا چجوری با ماست؟ این چجوریه نشانه نفاقه. موحد میگه خدا به چی؟ با ماست. امیرالمومنین میگه تو جنگ بعد ما 313 نفر بودیم، اونا خیلی چندین برابر ما بودن، مسلح تا دندان مسلح سواره، ما دو نفرمون سواره بودیم از 313 نفر، دو سه نفر بقیه پیاده چوب برداشته بودیم، اونه که شمشیر اکثره چوب، یه دم شمشیر شکسته دستشون بود. رسیدیم اونجا اونا ما رو نگاه کردن مردن از خنده. چی اینا باشون میجنگیم؟ کار محمد اینجا و اسلامش یه سره میکنیم. میگه اما وایستادیم، جنگو شروع کردیم. از جای دیگه میسن مثلا اوایل جنگو یر به یر پیش میرفت، ما یکی اونا میکشتیم، اونا یکی از ما. چون خدا صدق نیتمون رو دید، دید بابا این اینقدر به من خدا اعتماد داره، اومده دیگه داره میجنگه، دیگه بالاتر از جون دادن که دیگه نادان نتونه اثبات کنه غیر اینه، داره جون میده. یه یهویی ورق برمیگشت، پیامبر یه مشت برداشت، خاک پاشید سمت اینا، مشته بجنگ، مشت خاک بجنگ دو سه متر بره، رفت تو چشمای اینا. اینا چشاشونو گرفتن، دیدشون از دست دادن، ما مونده بودیم و اینا. و ما رمیت از رمید ولکن الله رما، آیه قرآنش نازل شد. ای پیامبر تو نبودی خاک پاشیدی، وقتی پاشیدی خدا بود پاشید.
اونجا امیرالمومنین نگفت که یار حضرت رسول رو بریم بجنگیم. نفر اول که علی ابن ابی طالب بود حاضر میشد. حضرت علی، حمزه سید الشهدا تو بعد محکم اومدن جلو. بعد یکیشون میگفت یا رسول الله اینا بیشتر از ما، اینا زورشون زیاده. نه اونا نمیگفتن ما 313 نفرم، اونا 1000 نفر مثلا. اونا میدونید چی میگفتن؟ میگفتن ما خدا رو داریم دیگه، اونور میخواد هر کی باشه بگید، حالا من یه نفر باشم و خود اصلا خدا کافیه دیگه، وی نداره همه چیه. این نگاه امام اینجوری بود. امام وقتی میگفت آمریکا چه غلطی نمیتونه بکنه، اینو به عنوان مثلا حرف دیپلماتیک نه، ته دل گفت آمریکا چه غلطی نمیتونه. چه ساده هم میگفت. اصلا شما اون کسایی که مثلا روی علوم سیاسی میرن، رو بادی لنگویج و نمیدونم تاثیرات روانی کلام اینو کار میکنن، همه از آن دارن که امام چیزی که میگه ته چی بود، دلش میگم چه غلطی، تا حالا نمیش غلطی نتونست بکنه. حرف امام هنوز سر جاشه. خطر از چیه؟ امام اینجا میگه کجاست. امام نگاهش به جنگ هم متفاوت بود. امام میگه بابا این پدر سوخته حمله کردن، بزنید برید بصره رو بگیرید، من باید فتوای جهاد بدم، بسم الله. امام میگه جنگ در رأس امور است، بقیه کاراتون رو تعطیل کنید، بذار رو جنگ بصره رو بگیرید، بعد خود همین عراقی ها رو مسلح کنی، صدام میزنن کنار، میریم بابای اسرائیل هم در نیم، تمام. امام زمان میاد. نگاه امام این بود. اینا نمیترسیدن. اینا میگفتن خدای محسن رضایی دیگه. و امام میگفت جنگ جنگ تا فیروزی، یا آقایینو به ما الغا میکردن که جنگ جنگ برای یک فیروزی. یه جایی رو بریم بگیریم، بریم مذاکره کنیم. یه جایی بریم بگیریم، بریم سر بشین بحث کنیم. مدرسه فابو بگیریم، بریم بحث کنیم. آقایان در زمان صلح خیلی از کشورها 25% بودجهشون نظامیه، یک چهارم. کشورهایی که دشمن زیاد دارن در زمان صلح بعضن تا یک سوم هم میره. در حین جنگ که دیگه واضحه، مثلا عراق 80% پولش میرفت تو جنگ. جمهوری اسلامی ایران به صورت متوسط هزینه جنگش 12.5% بودجه بوده. امام میگفت جنگ در رأس امور است، سیاسی آقایان گوش بگید. بابا یارو اینا رو باید بهش جای دید نمیگن که. یارو میگه رفتم جبهه، بازاری بوده، میگه رفتم جبهه دیدم دارن این جانبازا و زخمی ها رو که منتقل میکنن میدازن عقب توییتا، شاره نیست، میگه میدم تورا اینا تکون میخورن بعضی شهید میشن. بابا یه سر صحنه میرسی میگن دست نزنی به مصدوم، ممکنه جا به جایی دندش بره تو قلبش، آسیب ببینیم بحثا درسته؟ و بعضی ها قطع نخواه می شدن تو را نداشتیم. و من خیلی ناراحت شدم که وای بر ما، نشستیم اینجا داریم تو تهران می خوریم می خوریم، یه جوان ها اینجور دارن پرپر می شن، ما چیکار کنیم؟ به چند تا بازاری رو جمع کردم، من مسجدمون اعتمانه همون بازاری های مسجدی بودن، دینیمون داشتن. می گفتن خب برو شما تقریبا. می گفت من از سمت اینا رفتم آلمان، رفتم شرکت فولکس دیدم یه رقم آمبولانس داره 70,000 تومان قیمتش. اون موقع 70,000 تومان گفتیم نفری 5 نفر یکی می‌خریم 5 هفته 350,000 تومان می‌خریم. فعلا اینو شروع کنم، میگفت آمبولانس عقبش اتاق عمل داشت، یعنی میشه تو راه هم عمل کرد. میگفت خیلی این خوب بود. میگفت وزیر صنایع سنگین وقت اجازه نداد. یه عده میخواستن امام کم بیاره جلوی صدام، کم بیاره که جام زهر رو چیکار کنه، بره بالا. اینا حقایقی میگم 12.5% بوده سهم جنگ، میگم کشورها در ایام صلح 20-25%. امام میگفت جنگ در رأس امور است. صدام 4 تا وزارت خونش رو تعطیل کرد، ادغام کرد تو وزارت جنگش. صدام حرف امامو گوش کرد، اینجا کسی گوش نکرد. پس این امام اینو گفت، امام اونو گفت، ول کنید از این ابو هریره ها زیاد داریم، برو خودت بخون. صحیفه امام در دسترس ماست، ببینید چی میگه. اگر ما، اینا رو دیشب نتونستم بگم، حالا چون پرسیدن دوباره میگم، اگر ما از مسئله قدس بگذریم، الله اکبر، یعنی یه روزی بیخیال چی بشیم؟ فلسطین بشیم؟ قدس بگذریم. اگر ما از صدام بگذریم، 8 سال با ما جنگیده، اون سالی که امام اینو اشاره میکنه 7 سال صدام با ما جنگیده، 7 سال 6-7 سال جنگیده. اگر ما از قدس بگذریم، بگیم ولش کن فعلا مسئله قدس، از صدامی که ما حمله کرده بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذریم، نمیتوانیم از مسئله حجاز و آل سعود بگذریم. نگاه ما مسئله حجاز یک باب دیگری است، غیر مسائل دیگر است. لازم است زنده نگه داشتن این روز، روزی که این خیانت به اسلام شد، حمله به حجاج چی؟ ایرانی. یعنی از نگاه امام روز حمله به حجاج ایرانی باید بولد و هایلایت می‌شده، همه چیکار می‌کردن؟ با خبر می‌شدن، همایش گذاشته می‌شده، فلان شده. یک جریانی به این اعتقاد نداشت. گفت نه، ما و آل سعود با هم دو تا بال یک پرنده ایم. گفتم مردشون بال ببره که آل سعود یزید تعریف اسلامی بشه. ان شاء الله اندوه دل ما را در وقت مناسب و با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد. میگه امام داره میگه من این عقده تو دل منم مونده. میگه یه روزی ما اینو باید برطرف بکنیم و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را به دلشان خواهیم گذاشت. میگه اونو خوشحالن. پونس به دوتا جوان تجاوز کردن. بابا سالتون حجی اون کشتارش 500 تا ایرانی رو شهید کردن. یه دی گفتن ماست مال بریم دوباره ببندیم با آل سعود. خب چه سودی داشت آل سعود برای ما؟ نخواه میرم آل سعود مثلا چه خیریش به ما رسید؟ نفتت آورده پایین داره بدبختت میکنه که ما چیکارت کنه؟ بگو یه سود، یه دونه برام بگو جز این که رفته پول رشته تو شکمشون. یک جا به نفتو کار کرد. هر کی شیعه داره کشته میشه با پول اینو با اندیشه وهابیته. نمیدونم ما هم مریخ اومدیم نمیفهمیم. و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد. امام اینا نمیگه یعنی ما ایرانی ها ما شیعیان ها، میگه ما مسلمان ها. اینا با صهیونیست ها، این اسرائیلیه. مسئله بالاتر از این مسائل است و باید ما مسئله بالاتر از این مسائل است و ما باید با همه قوایی که داریم، مسلمین با همه قوایی که مسلمین، دقت کنید امام بحثش از قضا خیلی هم وحدت طلب بود. امام هفته وحدت همه گفت ما همه مسلمان حکام دست نشانده رو بریزیم بیرون، تموم کنیم کارو. امام اختلافات شیعه سنی اینا رو گذاشتن، بعضی‌ها این برداشت بکنن. ببینید نگاه کنید امام نه، خود امام بنیانگذار وحدته، اما میگه آل سعود بحثش چیه؟ فرمود کجا امام گفته به مقدسات اهل سنت خوش بدید؟ بیارید برای من. اما میگه به آل سعود خوش بدید یا آل سعود رو له کنید، آل سعود رو به لجن بکشید. و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد. امام اینجوری میگه مسئله بالاتر از این مسائل است و باید ما با همه قوایی که داریم، مسلمین با همه قوایی که دارند و دنیا آنهایی که به خدا اعتقاد دارند با همه قوایی که دارند، باید با این مسئله محاربه کنند. حرب جنگ به هر طوری که خودشان صلاح بدن. میگه شیوهش دیگه چی؟ با خودت. این ننگ را نباید ما به گور ببریم که ما بودیم و دیدیم در حضور ما بزرگترین جنایت واقع شد. امام میگه اگر ببینی سکوت کنی ننگه، ننگ. نگاه امام خمینی. و حالا هم آنها طلبکار هستند از ما. حضرت آیت الله مکارم پیرامون این بحثی که پیش آمد، تعرض و تجاوزی که به دو تا نوجوانی، ایشون فهمیدن یا نباید رسانه میشد یا حالا که شد چی؟ یا آبروتونه. اینجا کم وایسی یعنی چی؟ اینا میگن عیبی نداره دیگه، اینا تموم شد دیگه، تجاوزم بهشون کریم تکون نمیخورن. چقدر یه ملتی رو بیغیرت بشه. کشتار حجاج توطئه‌ای از پیشتر راهی شده بود، یک توطئه سابقی بود. هیچ اشکالی در این نیست که یک سابقی داشت این توطئه. بنا داشتن بر این که این امر واقع بشود، تحمیل کرده بودن بر آل سعود احمق. این مردم ریختن میگفتن مرگ بر آمریکا، الموت لآمریکا، به راحت از مشکین. چه آل سعود ریخت تیربارو بست، 500 نفر شهید شد. جالبه که از همون عزیزانی که اون موقع اونجا بوده و همسرش باتوم خورده و بیهوش شده بود، میگفت ما اجازه فتوا نداشتیم، چون میدونه دیگه شهر مکه شهر چیه، امن. چقدر آیه داریم که آقا تو مکه همه در امانن، چی شد یه رگبار بستن؟ میگو ما فتوا نداشتیم، وگرنه اندازه یک گردان از بچه های جبه جنگ تو حج بودن، همونجا میشد مکه رو حتی گرفت. خودش داشت به من میگفت از رزمندای با سابقه این کشورش رو بعضی هم بشناسن شده من اسمه میبرم میگفت اونجا ما همه چی فراهم بود منطور ما اجازه نمیگم اونا حمله کردن میگم من ردیف اولم جانبازا بودن با ویلچر داشتن میبردن بعد پیرمرد پیرزنا بودن بعد جوانتر آقا مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل میگفتن ریختن به رگبار بستن همارو میگم از شب قبلش رفته بودن روی پشت بوما بوتونای سیمانی رو قایم کردن میگم از روی پشت بوم بود که آجر و سنگ و گلدون و بوتون سیمانی میخورد در جا مغز طرف میپاشه دست داخل بود میگم ما شب رفتیم تو هتل ها به دستگیرهای هتل برق وصل کردیم و یه سری روغن داغ کردیم که اگه بخوان حمله کنن بتونن خودمون دید به چیزی نداشتیم
نشنیدین ماجرا رو خیلیاتون
کشتار حجات تو... امام میگه تحمیل کرده بودن بر آل سعود احمق که یک همچون کار احمقانهی بکنن و خودش رو در تمام دنیا منحط بکنن قضیه کشته شدن نیست قضیه حد که احترام است امام میگه بابا دیگه حد که حرمت اینا شهر حرام خدا رو هم شکستن بلد الامین خدا رو هم شکستن دیگه چی کار باید بکنن تا شما مسلمان های تکونی بخورید کشتار زائران خانه خدا توطئه‌ای برای حفظ سیاست های استکبار و جلوگیری از نفوذ اسلام ناب محمدی است و کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بیدرد حاکمان بیدرد کشورهای اسلامی حکایت از افزودن درد و مصیبت بر پیکر نیمه جان اسلام و مسلمین دارد پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره های تزئیناتی ندارد اینا چیه درست کردید اونجا کاخ ساختید پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است که متاسفانه با سیاست‌های غلط حاکمان دست نشانده به خاک مذلت نشستند مگر مسلمانان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه‌های مسلمین نه فقط شیعه در طول حیات ننگین آل سعود و نیز جنایت قتل عام ظاهران خانه خدا را فراموش می‌کنند فکر به این سادیا فراموش شده مگر مسلمان اینجاش خیلی جالبه گوش کن ببین کی امام این نکته رو تشخیص میده ایشون مگر مسلمانان نمیبینن که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده تازه این اوضاع هنو پیش بگید نیومده بود که از یک طرف اسلام ببینید امام چطور اسلامهای انحرافی رو نام میبره خدا وکیلی نگاه کنید در مقابل اسلام نابی که معرفی کرد ببینید بشناسید بنیانگذار کشورتون انقلابتون رو که از یک طرف اسلام اشرافیت اسلام پولدارا اسلام دل دزدایی که از مال مردم چاق و چله شدن اسلام اشرافیت اسلام ابو سفیان اسلام ملاهای کثیف درباری اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمیه و دانشگاه اسلام ذلت و نکبت اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه‌ها و در یک کلام اسلام آمریکایی را ترویج می‌کنند. اصلا وقتی امام می‌خواد ویژگی‌های اسلام آمریکایی رو بگه چی میگه؟ ببین عبارت‌ها رو داشتید، اسلامی که فقط دنبال پولن، اسلامی که با آمریکا رقابتشون رو خراب نمی‌کنه، اسلامی که از یه طرف یه عده‌شون خر مقدسن و کسی امام تاره شما بریم منشور روحانیت رو بخونیم امام چقدر محکم صحبت کرده در وصیت نامه امام برید نگاه کنید چقدر امام محکم صحبت کرده میگه نه خطرات برای ما هم وجود داره و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خیش آمریکای جهانخوار میگذارن میگه اینا کعبشون آمریکاست این خط و این نشون من امام برای که بتونی خط و رفتار رو تشخیص بدید مسلمانان نمیدانن این درد را به کجا ببرن که آل سعود و خادم الحرمین به اسلام به اسرائیل اطمینان میدهد که ما اسلحه خودمان را علیه شما به کار نمیبریم و برای اثبات حرف خود با ایران قطع رابطه میکنن واقعا چقدر باید رابطه سران کشورهای اسلامی صهیونیست ها گرم و صمیمی شود تا در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مبارزه سوری و ظاهری با اسرائیل جدیش هم نه از دستور کار آنان و جلسات آنان خارج شود. مثل کشور سران اسلامی حذف شده بود اون موقع. ما میگه ببین کجا بدبخت و بیچاره ها خرمالتون کردن سواری دارن ازتون میگن که حتی سوری هم حاضر نیستید اسم اسرائیل بیارید برای مقابله. اگر اینها یک جو غیرت و حمیت اسلامی و عربی داشتن، حاضر به یک چنین معامله کثیف سیاسی و خودفروشی و وطن فروشی نمیشدن. آیا این حرکات برای جهان اسلام شرم‌آور نیست و تماشاچی شدن گناه و جرم ندارد؟ آیا از مسلمانان کسی نیست تا به پا خیزد و این همه ننگ و آر را تحمل نکند؟ ما یکی نیست بلند شه تمومش کنه این ماجرا رو. راستی ما باید بنشینیم تا سران کشورهای اسلامی احساسات 1 میلیارد مسلمان را نادیده بگیرند و صحه بر آن همه فجایع صهیونیست‌ها بگذارند و دوباره مصر و امثال آنان را به صحنه بیاورند؟ اون اوضاعی که مصر با این صهیونیست‌ها وارد معامله شده و داره میبنده و حال مسلمانان باور میکنن. اینجاش خیلی جالبه. ببینید چی میگفتن؟ گفتن اینا حمله کردن، ایرانی‌ها می‌خواستن مکه رو بگیرن. اینا می‌خواد امام مسخره‌شون می‌کنه. حال مسلمانان بعد اینکه اینا دیدن با اسرائیل هم ساختن. امام میگه حالا مسلمانان میفهمن. حال مسلمانان باور میکنن که زائران ایرانی برای اشغال خانه خدا و حرم پیغمبر قیام کردن و می‌خواستن کعبه رو بدزدن به قم ببرن. چه احمقا قیام اونجا چه وای ما کعبه رو بدزیم ببریم اونجا؟ دیدید اسرائیل بالاخره بستید با اسرائیل. عزیزان فلسطین راز پنهان ظهوره، علم پنهان ظهوره. چون فلسطین جلوی اسرائیل، شما تا آخر زمان یکی از ضربش هایی که میتونید تشخیص بده حق و باطل کدومه. ببین نگاه نسبت به اسرائیل چیه. اگر مسلمانان جهان باور کردن که سران آنها دشمنان واقعی آمریکا و شوروی و اسرائیل هستن، تبلیغات آنان هم در مورد ما را باور میکنند. یه نترسید اینا، بذارید تو مسلمون باش، تو این نگاه انقلابی تو داشته باش تمام. البته ما با این واقعیت و حقیقت رو در سیاست خارجی و بین المللی اسلامیمون بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. میشه کتمان از این بگید؟ نمی‌کنیم و ترسی نداریم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست رو توسعه طلبی، تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارن، از آن باکی نداریم و البته استقبال هم می‌کنیم. میگه این اسمشو میذارم من استقبالم میکنم. ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیسم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفتیم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هایی را که بر این سه پایه صهیونیسم، سرمایه داری، کمونیسم رفته، صهیونیسم و سرمایه داری آخرای کارش صهیونیسم هنوز هست، نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد جلوگیری می‌کنیم. بعد نهایتاً هم تو وصیت خودشون این عبارات رو گوش کنید عزیزم، خواهش می‌کنم. در وصیت‌نامه خودشون اشاره باز دارن، نگاه کنید مسلمانان جهان، بله انشالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را تنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. میگه اصلا کی گفته کعبه مال ایناست؟ چرا شما پذیرفتید؟ چرا شما قبول کردید مرکزیت اسلام دست این کثافتا باشه؟ چرا اینا نمیریزید بیرون؟ نمیخواد برید به جنگ دلزامن و هر کسی هر کاری دستش برید، خود مردم رو هوشیار بکنید، خود مردم عربستان باید جلو اینا رو بگیرن. اما خرمال شدن، ترسیدن، جرأت ندارن وقتی این حمله ها این کشتارا رو میبینن. ایران آمد گفتش که نترسید بیا، ما اسرائیل شکست دادیم. دیدید نترسید بیا میشه. این اثر انقلابی ما شنیدیم، یعنی آقا انقلاب ایران در دنیا اثرگذار بود، کجاش بوده؟ این چیکار کردیم؟ این بوده. برای همین هم این انقلاب باید خرمال بشه. برای همین اونا دوست دارن عامدانه و دوست دارن که مثلا با ایرانی ها و مسئولین ایرانی در حال خوش و بش عکس و فیلم بگیرن که به کل مردم دنیا بگن ببین نگاه کنید اینا هم بالاخره کوتاه اومدن، اینا رو هم خرمالشون کردیم. تمام دنیا مال ماه. و از خدا میخواییم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهای جهان ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا در آوریم. میمونه میخواییم مسیحی مسلمون بشه، اما اون مسیحی ضد چی بشه؟ استکبار جهانی بشه. خدا گواهه این عین عبارت قرآن لتجدن اقرب هم مودتن للذین آمنوا قالوا انا نصارا، آیه قرآنه. قرآن میگه یهود دشمنترین افراد برای شماست، اما مسیحی ها رو میتونه دوست چی؟ خودتون بکن. امام اسم مسیحی ها رو میره، اسم یهودی ها رو نمیره.
مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای همه جهانخواران، یعنی برزخی برای جهانخواران آفریده است، احساس غرور و آزادی کنند و آوای آزادی و آزادگی را در حیات و سرنوشت خیش سردن و بر زخمهای خود مرهم گذارند که دوران بنبست و ناامیدی و تنفس در منطقه کفر به سر آمده است و گلستان ملتها رخ نموده است و امیدوارم همه مسلمانان شکوفه‌های آزادی و نسیم عطر بهاری و تراوت گل‌های محبت و عشق و چشمه‌سار زلال جوشش اراده خیش را نظاره کنند. همه باید از مرداب و باطلاق و سکوت و سکونی که کارگزاران سیاست آمریکا و شوروی بر آن تخم مرگ و اسارت پاشیده‌اند بدرآییم و به سوی دریایی که زمزم از آن جوشیده است روانه شویم و پرده کعبه و حرم خدا را که به دست نامحرمان نجس آمریکا و آمریکا زاده ها، آل سعود امام بهش میگه آمریکا زاده، میگه این پرده خونه کعبه اینا نجس کردن، آلوده شده است، و با اشک چشم خیش شستشو دهیم. و لازم است اینجا رو گوش کنید، من دیدم این برادری که قبل از من داشت میخون یه نکته رو اشاره کرد خیلی خوب بود، ببینید امام چی میگه. و لازم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنایی از ائمه حق به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر یادآوری شود. میگه نوحه ای که امروز تو دستتو نگیره به چه درد میخوره؟ سوزنت گیر کرده رو یزید 1400 سال پیش، بدبخت. بر او هزاران بار لعنت. ما هم هر بار آب خوردیم گفتیم، فوش دادیم و لعن فرستادیم. خب کو چیکارش کنم؟ یزید امروز اونو به سوزنت گیر کنه اون طرف. و در این عصر که عصر مظلومیت جهان اسلام به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود، این خائنین به حرم بزرگ الهی، لعنت الله و ملائکته و رسله علیهم، لعنت خدا و پیغمبراش و فرشتهاش بر اونها باد، از به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شوند. میگه تو نوحه هاتون اگه نتوش در نیومد هیچ فایده نده. ما مظلومین، اینم آخرین نکته، ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطع قطع شویم دست از مبارزه با ظلم بر نمی داریم. بغض و کینه انقلابیتان را در سینه هایتان نگه دارید. با غضب و خشم به دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست. این نگاه امام نسبت به آل سعود. حالا تو بیا از امام خاطره تعریف کن، از من برو بغل ملک عبدالله و نمیدونم چی جوری. خب دم خروس رو باور کنم، قسم حضرت عباس رو. قبول از امام یاد کنیم، بسم الله یاد میکنیم، یا صحبت های امام برید بزنید دست همه هست. یا نه یه امام تحریف شده مثل یه پیغمبر تحریف شده که به درد قاصبان حق امیرالمومنین میخورد، پیغمبری که یه سری حرفای خاص فقط به اینو زده بود. کجای کارید شما؟ هی برای ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها به ما نتو. همون موقع هم بودی همینجوری قاطی میکردی، همون موقع هم بودی همینطور چی؟ قاطی میکردی، به اشتباه میکردی. فکر میکنن مثلا جریان، بابا جریان کفر و شرک و نفاق و فسق و فجور هر بار یک مصداقی داره، یک جایی داره که خودشو رو میکنه، میگه این منم اینها. یک بار مصداق کفر نمروده، یک بار فرعون. خب الان کیه؟ مسلمون این دیگه دو تا چهار تا داره، اما رفتارشون یکه. قرآن وقتی داره فرعون رو نشون میده، ببین در موردش چی صحبت میکنه، میگه یو زبه زبه میکرد پسرانشان را و زنانشان را زنده نگه میداشت. خب این مصداقش این تکفیری ها نیستن؟ خب این تکفیری ها کی به وجود آورده؟ همون آمریکا و فرانسه و انگلیس که کراوات میزنن، خوشگل میان، لبخندم میزنن جلوت، بلدن. و تو اینقدر باید بیای، این که تو میگم شما بزرگواران نمیگم، تو نوعی، تو اینقدر احمق باشی و با یه لبخند گول بخوری؟ ما نمیگیم افراطی‌گری کنی، نه خیر، با تدبیر باشه. یک جایی شما باید با مصالحه کارتو پیش ببری. بله امام حسن هم با اون معاویه نمی جنگه، چون حضرت میبینه نمیشه جنگید، و اگر به جنگه یک کربلایی درست میکنه یا عاشورایی درست میکنه، منتها خونش هم مثل خون امام حسین تو چش بگید نمیاد. چرا؟ چون بلا فاصله بعد از شهادت امیرالمومنینه، بعد یه فاصله بگذره، پدر سوخته بودن بنی امیه اثبات بشه به مردم که خون امام حسین تو چش بیاد و خیلی ها رو کله پا کنه که کرد. امام حسن مظلوم مربوط مجبور میشه سکوت کنه، اما تو این سکوت داره اصلا قعود امام حسن علیه السلام قیام امام حسین رو معنادار کرد. بله یک جای تو سکوت هم میکنه، اما یک جای طرف یزیده، بابا دیگه به رسمیت شناختنش، یعنی مهر ننگ، یعنی تموم، اینا کارشون تمومه. کار من و تو چی؟ من و تو چه کار این ماجراییم؟ بعضی ها میپرسن، اینم آخرین سوالی که پرسیده شده و سوال هم بود، برادرم نپرسیدن، که این ماجرای یمن آیا با مسئله آخر الزمانی به این شکل نسبتی دارد یا نه؟ عرض کردم ما حق تطبیق، نه تطبیق ندید، اما گوشه ذهنتون بگید چیه؟ نگه دارید آیت الله بهجت فرمود حوادث یمن رو مرور بکنید، جلو چشمتون باشه. خب که آیا این آدم سید یمنیه، مثلا داعش صوفیانیه، احتمالی که داعش حمله بکنه به مکه و مدینه هست، نمیدونم شعار پرچمشون الان هدایتگرین پرچمه، از این جهت که خیلی واضحه دیگه چیا نوشته توش. خب یه سری بحثا میشه تطبیق داد، اما تطبیق دادن در کل مشکل داره. اینو به عنوان یه چیز گوشه ذهنمون باشه. من حرفم اینه، گیریم اینا درست بود، تو چیکاره این مثلا؟ تو چیکار کردی؟ همین فردا صیحه آسمانی اومد، شما چیکار کردی؟ چقدر آماده ای؟ آمادگی چی داری؟ جسمی داری؟ دو صد متر بدوی به نفس نفس دادن میفتی؟ آقا یه دقیقه صبر کن، چی زود اومدی؟ من کار داشتم، باید برم هزار تا کار رو زندگی رو درست بکنیم. یکی از علما رو عرض کردم خدمتشون رسیدم، میگفت من هر شب جوری میخوابم که فردا صبح ظهوره، آمادم کارامو کامل انجام میدم، صبح ظهور بود کارامو انجام. یکی از علما بزرگان که همه شما بزرگواران میشناسید اسمشون رو نمیخوام ببرم. این وسط کار برای امام زمان، یعنی بتونیم جبهه مقاومت رو پیش ببریم. شیعه با تدبیر برادران اهل سنت رو هم بیاره کجا؟ بگه بابا نگاه کن عزیزم، تکلیف خودتو روشن کن، تو تکلیفت با این وهابی و تکفیری ها چیه؟ اینا هم مذهب تو هم؟ اگه نیستن باش بجنگ، بیا جلو، بسم الله داره آبروی تو رو میبره، این داره اسم صحابه تو رو میاره، اسم بزرگان دین تو رو میاره، بیا بسم الله باش بجنگ. کم کشت از سنی‌ها در عراق، کم کشت از کردای شافعی در عراق و سوریه، در کوبانی دیگه چیکار کنه؟ این آل سعود بیشتر از شیعه ها سنی کشتن والا تو عربستان. من میخوام ببینم یه آدم آستانه تحملش دیگه باید چیکارش کنن تکون بخوره؟ واقعا میگم مثلا باید چیکار کنه مثلا آل سعود؟ الحمدلله دارم میبینم برخی از مسئولین تو کشور، من دیدم فرمانده کل سپاه واکنش جدی نشون داد به عربستان، معاون آفریقای عربی وزارت خارجه بود اشتباه نکنم، ایشون گفتن آرزو ربطی نداره که هواپیما ایرانی رو برگردونن. اونام وقتی همچین چیزی ازشون درز میکنه که خودشون خبر دارن که ایران 24 ساعته میتونه تومارشون رو بپیچه، پس میترسن. تو چرا دیگه میترسی؟ او باید جوابگو باشه همچین غلطی کرده، تو میترسی؟ تو دست نگه میداری؟ بابا یکی از این روزنامه‌های بدبخت اومد وقتی ملک عبدالله به درک واصل شد، من میگم به درک واصل شد ایرادی داره؟ تو پدرتون رو بیامرز. بعد به درک واصل شد مقاله نشد، وزارت ارشاد اومد این روزنامه رو توبیخش کرد. بعد که حمله کرد به یمن این اتفاقات افتاد، این یه نامه نوشتن به وزارت ارشاد که آقایون بیاد به ما بگید الان این که داره میکشه من کجاشو باید بنویسم کجاشو نباید بنویسم که نبندی داره دکون دستگاه منو. بابا دینت داره فوش میده، به مقدساتت دارن فوش میدن، این شبکه‌های وهابی کاریکاتور حضرت زهرا رو آوردن پخش کردن. چی کار باید بکنه؟ من نمیدونم دیگه، مثلا با حیثیت اقتصادی بازی کردن، قیمت نفت آوردن پایین، دارن تکفیری ها حمایت میکنن، دارن دائم تو گوش سنیای ما میخونن که آقا توسل شرک است فلان. خب بابا توسل مبنای شکل جمهوری اسلامیه، این کشور بر مبنای اهل بیت شکل گرفته، شفاعت توسط مبانی ماست. بعد بیان سنی ما بگن آقا اینا شری، پس فردا این سنی که توی ایران باشه برگرده بگه آقا رهبر اینا مشرکه، مراجعشون مشرکن، خب با مشرکین هم باید جنگید، بسم الله باشیم بریم. تهدید امنیتی برای ما، یا چیکار بکنه؟ امروز تفکیک کنیم اهل سنت رو از تکفیری ها، اونا خودشون از خداشون تفکیک صورت بگیرن. ما بی عرضه بودیم به والله قسم تو دل این حمله تکفیری ها، و این کثافتکاری که بارا بودن که همه میگن اینو از من نیست، اینو از عربستان خودش تو خرتناق به اینا پول داده، میگه داعش بد است. خب که میگن اینو از ما نیستن، بهترین وقت بود آدم تشیع و معرفی کنه. بگه نگاه کنید، ما سالهاست داریم میگیم به این وهابیا چی هن؟ این اصل و ماجرا و داستان این مسائل است. حتی اگر با ظهور باشد که ما گفتیم تطبیق نمیدهیم، نباشد ما کارمونو بر آقامون انجام میدیم، هزار سال دیگه هم آقا نیاد، ما وظیفمونو تا آخرین لحظه عمر چی؟ کارمونو انجام میدیم. اما انشاءالله که باشد و بیاید، این که دیگیم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. عزیزان برادران من، این آخرین جلسه هم این ازتون درخواست میکنم برادرانه، این اضطرار و مستر شدن قبل ظهور از از ویژگی های قبل ظهور ها، شیعه مضطر میشه، یا خودت مضطر میشی میفهمی نداری، یا خدا مضطرت میکنه به زور که بفهمی نداری. حتما باید این بلای عراق و سوریه و یمن اینا سرت بیاد. حرم میرید زیاد دعا کنید برای ظهور، امیرالمومنین رو آقا رسول الله رو واسطه قرار بدید برای ظهور، عشق بریزید. ببینید عزیزم، جز ظهور هیچی نخواه، یه بخش از عذیتون بذار، فقط حتی خودخانه نگید بیاد آقا بیاد من بشم یارش. حتی این خوبه و جعل من خیر اعوانه و انصاره، باید بخواست یه جایی میگم بیام خالصانه فقط خودش رو بیام خدای برسون دیگه. این با تضرع با عشق، این احیای نیمه شعبان از دست ندید، ایام اعتکاف از دست ندید. آدم میتونه سه روز اعتکافش رو تبدیل کنه به چی؟ یک اعتکاف برای ظهور. عشق ریختن بگه آقا من سه روز میام فقط ظهور میخوام. این محبت بین امام زمان و مأموم رو زیاد میکنه. این محبت است که آقا رو میکشه میاره. امام زمان آمدنی نیست، آوردنی است. باید به خدا این اعتماد رو داد که خدای ما پاهاش بگید وای میستی. این احیای نیمه شعبان فراموشتون نشه ها، این باید تبدیل بشه. ما خدمت مراجع رسیم، بایدی که میگم رفتیم از گرفتیم، باید تبدیل بشه به یک شب خاص. شما دیدید ابلیس چطور میاد وسط؟ طرف تو عروسیش عرق میخوره، عرق سرو میکنه، مختلط برگزار میکنه، تاکید داره توی میلاد یا روز عروسیش میلاد یا امامی باشه. خیلی عجیبه نه؟ این کار خاص ابلیس دیگه. اون قهقهه مستانه میزنه میگه شب نیمه شعبان، میگه اینا تو رو میخوان، ما به گردن من بزنی ها، الهیام وقت معلوم، اینا تو رو میخوای، اینا که دایره تنبکشون به راهه. جشن نیمه شعبان باید بزرگ برگزار بشه و با پول خود مردم. میخواین دستگاه دولتی و نمیدونم چی غیر دولتی میخوان پول بدن بدن ندادن یادش بخیر. من یادم هنوزم هست، دیدم بچه‌ها میمدن در خونه ها رو میزدن آقا پول بده میخوان برای نیمه شعبان جشن بگیم تو کوچه، شیرینی میخریدن فلان. این خیلی خوبه، اینطور حمایت کنید، تربیت بکنید، احیای نیمه شعبان رو، جشن نیمه شعبان رو جدی بگید و احیاش رو جدی بگیرید. یعنی این شادیم که آقامون به دنیا آمد، اما ناراحت از این که خرما بر نخیل و دست ما هم چی؟ کوتاه. خدا شما که این وجود نازنین رو آفریدی و برای ما آوردی، تا کی دریغ؟ با استرار بشینیم، عشق بریزیم و اون شب رو از خدا فقط چی بخوایم؟ فقط ظهور. لازم نباشه که یه نفر بیاد بگه، هر کسی تو مسجدش با هم چند تا گروه، همین جمعیتی که اینجا اومده والله بالله برای احیای نیمه شعبان باید بیاد. مبادا تو خیابونا درگیر بشید، گناهی بکنید، چه چرونی بکنید، غنایی باشه که خودش ظهور عقب میندازه. ابلیس میخواهد تو در چنین شبی گناه بکنی. تو برای آقات کار کن. او ایستاده، او قیامشو کرده و 1100 خورده سال قیام کرده. کسی نیست باهاش بیاد. خدا به ما فرمود انتقوم لله مثنا و فراد. کسی دیگه نمیاد، تو واسه آقات پاشو. به درک که کسی نمیاد، تو اول دعوت کن، تواصوا بالحق، بگید آی حق با مهدیست، بیایید آی مردم بیایید. کسی نیومد، بگو من پا تو هستم، بی خیال همه مردم شهر، نوکرت تا به ابد، رنگ شماست، من که پاد هستم. آقا 30,000 نفر اون طرف باشن، من اینجا پاد وای میستم. مگه نگفتن به ابا عبدالله؟ اینا شعار نیست.
اگر عده‌ای دارن تطبیق میکنن میگن آقا حوادث خیلی با وقایع ظهور داره جور در میاد، خب بابا ما نشانه های ظهور داریم، خب اینا رو گفتن که یه روزی به دردی بخوره. بابا خیلی یه سری اتفاقات تو منطقه داره میفته عجیب غریبه، نمیخواد تکونت بده دیگه. بعضی ها که دلشونو گناه میبره، دلشونو دنیا میبره، فازار او تجارتا او لهوا انفذوا الیها و ترکوک قائما، میگه اینا تجارت و لهو لعب ببینن میرن اون طرف، تو رو ترک کردن، تو ایستاده، تو قائما، تو وایستادی، تو ایستادی، اینا همه ترک کردن. وقتی دلو گناه ببره حالیش نمیشه. در موقع طوفان نوح که خدا وعده داده بود فارت تنور، تنور فوران کرد، بازم پسر نوح آدم نشد. آب داشت میومد بالا گفت ایمان بیار، بازم آدم نشد، گفت میرم بالای کوه. مبادا این قسی القلب بشیم اینا بر دلمون مهر بخوره. زیاد قلب خودتون رو عرضه کنید به آقا علی ابن موسی رضا، برید بشینید اظهار خاکساری کنید برای خدا، بگه خدا من بندت، من امام میخوام، من پس به چه دم من چرا با تو غیبت بمیرم؟ اللهم انا نشکو الک فقد نبینا و غیبت ولینا، من شاکی ام چرا همه پیغمبر داشتن من یکی ندارم بالا سرم، ولی من کو؟ و کثرت عدونا، ببین اینا چقدر زیادن، و قلت عددنا. اینجاست که تو باید بگی اینا صاحبنا، اینا دلیلنا، اینا برهاننا، اینا امامنا، اینا المهدی. تا نگریت طفل کی جوشد لبن؟ اگه بچه گریه نکنه شیر مادر نمی جوشه. بچه که به دنیا میاد این تقاضا عرضه شیر رو منجر میشه. تو آخر زمان دین نگه داشتن مثل آتیش کف دست هست یا نیست؟ خب بیا دیگه بابا، دیگه چی کار باید بکنن؟ دنیا رو ببین چه اتفاقایی داریم و چه گناهایی داره صورت میگیره. عرصه بر مؤمن سخت میشه تو آخر زمان، اما می ایسته. امیر مؤمنان فرمود خیلی ها می ریزش میکنن، میگن اه دیدی نیومد، نکنه دروغه، نکنه اصلا نیست، نکنه زنده نیست، اینها رو میگن. و حضرت میفرماد شما وایستی لتو غربلون نغربلتن، نترسید، غربالهای زیادی میخواد صورت بگیره، لتو بلبلون نبلبلتن، بلاهای زیادی میاد، کمک کنید دست بغل دستتو بگیر دونه درشت بشه، بذار رشد کنه که ریز نباشه از لای این سوراخهای غربال نیفته، کمکش کن. تولید بلد نیستی، توزیع که بلدی، یه حرف خوبی یه جا شنیدی برسون به یکی دیگه. تواصوا بالحق، وظیفه‌مون اینه تو آخر الزمان به حق توصیه کنیم. انتظار عمل است، بی عملی نیست، باید تکون بخوریم و تواصوا به از این طرف هم صبر کنیم. خدا فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار بکشید. آره قرآن ها، من خدا هم انتظار بکشم. ما باید مضطر بشیم، ما دنیا رو به همون بدن چقدر آقا، کل پول دنیا و خونه و ماشین و زن و بعد از شروری که تو این دنیا به آدم میدن، و آدم اینها برای من آقا نمی شود. شب با چراغ عاریه فردا، معموم جز با امامش آرام نمی گیره. خدای تو را سوگندت میدیم به این خونهای به ناحقی که داره ریخته میشه از مظلومین، از کودکان، ظهور آقامون و صاحبمون و مولامون رو دیگه برسان. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اجعلنا من خیر اوانه و انصاره المستشهدین بین یده. خدای ما را از مسببان اصلی و خیر ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.